عمه بود. مخالفت عامه رو با قول مشهور تو جهت دلاله، تو جهت صدور بردیم، مخالفت عامه رو بردیم تو جهت صدور، اینجا بحث کردیم. اون از جهت مضمونی هم جدا می‌داریم. معلومه. آقا عنایت کنید، نکته مهمه من فقط همینه که الان می‌خوام بگم. دیدید شیخ دلیلش رو نتونست تمام بکنه، دیگه زد روندش بردش ذیل عمومات و اجماعات. اما بعد از اینکه ایشون ذیل عمومات و اجماعات، دو تا اتفاق افتاد. این مهمه. اتفاق اول دیگه الان این مرجح خارجی رو غیر منصوص بود، اما الان دیگه غیر منصوص نیست، الان دیگه منصوص داره. اونم منصوصیه که منصوصیه که عمل اصحاب داره، اونم عمل اصحاب نه یکی و دوتا. دقت کردید آقا؟
نوش داروی رو بعد از مرگ سهر آقا.
خب پس منصوص است به علاوه عمل اصحاب، حالا اونم معظم اصحاب نمیگیم شد اجماع،
رتبش خیلی قوی شد. حالا ما حرفایی که داریم میزنیم بر اساس یه رتبه قدیم. میگیم آقا قانون مرجح دلالی چی بود؟ آقا
مرجح دلالی جمع ظهوری بود. وقتی وقت بین دو تا دلیل بر اساس خارج از اساس ظهور جمع میشه، دیگه اصلا تعارضی وجود
نداره.
درست شد؟ لذا میگفتیم آقا یه عامه، یه خاصه. بر اساس قانون ظهور، بر اساس قانون ظهور حمل الخاص على العام، حمل العام على الخاص میکنید. دعوا تمام میشه.
بر اساس ظهور حمل العام على الخاص میکنیم، دعوا تمام میشه. اما یادتون هست اول باب تعادل تراجی همونجا تو بحث عام و خاص اومدیم گفتیم عام و خاص سه حال دارن.
گاهی اوقات که غالب خاص از هر، یا حتی نفس گاهی، اما گاهی اوقات در یه موطنی ممکنه عام از هر باشه، گاهی اوقات ظاهره این باشن، لذا منجر به تساقط و اجمال بشه.
چون اصالت و ظهور ملاکش تعبدی نیست، ملاکش استظهار، ممکن در یه جایی واقعا خاص از هر از عام ها
نباشه. حالا اینجا با این نگاه میگیم آه گاهی شهرت قرینه میشه
برای تقدم عام برخاست، یعنی فقها عموم فهمیدن و به عموم عمل کردنه، به خاص عمل، یا بگید خاص به معارضن عند الاصحاب شده.
شهرتی که مرجح خارجیه، یعنی قاعده جمع دلالی خراب نمیکنه. کل قرینه میاد زیر مرجح دلالی سرنوشت ماجرا رو
خارج میشه. همون قانون مرجح دلالیه که خروج از تعادل تراجیه، اما این مرجح خارجی ما داره میاد ذیل قانون مرجح دلالی. قانون مرجح دلالی عوض نشده، اساس تو ظهوره، اما با من باشید، اما این قرینه میاد. چه قشنگ مای زاهدی نشسته، اینطور نشسته من اینطور رگاه میکنه که گوش کنار آقا باشه.
یاد نشستن یاب و جواب جوابانی افتادم موقعی گزارش میکنم بازی ایرانم ایران و چیز استرالیا رو، یه لحظه دوربین رفت روش، ویرا سیگارش انداخت، بعد دوباره سیگارش اومد برداره، دوربین کات داد برد رو جواب 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 کنه، اینطور نشسته بود، دوباره برگردون رو ویرا دوباره. جانم بخاطر اینکه اون موقع مدرسه رو تعطیل کردم، تلویزیون آوردم، هر بچه‌ها رو آوردم تو نمازخونه فوتبال ببینیم.
اونم مدرسه ای که خیلی حساس بوده جهت علمی، جزء رتبه های بالای علمی مثلا چی بود و اینا
بوده.
نه من بسی رئیس شورای علمی درسی مدرسه بودم، بعد بهشون گفتم چون بچه ها از جهت روحی الان که سر کلاسن درس رو متوجه نمیشن، درس لغوه، پس باید بچه ها رو بیاریم اینجا، اما به شکرانه ای بعدا یه امتحان علمی ازشون میگیرم و کل کتاب ها جمع جمع میدون مصلحتن شد بالاخره. اولا خب بعدا مدیر مدرسه رو بنده خدا رو تکوندیمش چه جایزه های مجبور شد بگیره برای امتحان علمیه، یعنی هم فوتبال دیدن هم بچه ها امتحان علمی دادن هم مدیر مدرسه جایزه داد، این همش ما هم الحمدلله آره جمع شد و کیف کن بریم آقا.
به خودم نرسید، نه خودم دستم در کار قضیه بودم
و کیف کن. پس مرجح خارجی ما آقای داستان چند تا نکته مهم گفتیم، مرجح خارجی اقوا شده ها با اون استدلالایی که شیخ گفت، اولش بنده خدا مظلوم بود، ولد نامشروع بود، معلوم بود کجا چی کار است، اما آخرش شد این قائم مقام پادشاه، این مدال اصلی بهش دادن چون شد یه مرجح منصوصی که عمل معظم اصحاب هم داره دیگه، اومد پادشاهی کت خدایی میکنه برامون و ای اومد رو مرجح دلالی هم اثر گذاشت. خب مرجح سندی چی؟ شیخ میگه آقا مرجح سندی درسته که ظاهر روایات، آقا یادتون ما از کدوم فقرات از روایات مقبولی عمر بن حنظله برای مرجح خارجی استفاده کردیم؟ از شهرت فان المجمع علی لا ریب، از لا ریب فی استفاده کردیم. لا ریب فی تو مقبولی عمر بن حنظله رتبش کجا؟ بعد از اینکه مقبولی عمر بن حنظله بعد بحث حکم بود، بحث قضاوت بود، بعد امام گفت برو سراغ فقیهایی که آوردن برای قضاوت ببین کدوم اعدل و افقه و ایناست، اینجا مرجح صفات بود. تا مرجح صفات رتبش جلوتر از مرجح خارجیه، چون بخشی از روایت که مرجح خارجی رو میده بعد از مرجحیت صفاته. شیخ میگه اما باز قصه بالعکسه با همین توضیحی که خدمت شما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر ما دو روایت داشتیم و در این دو روایت چند تا پارامتر بیاد، یک علم اجمالی به صحت احده ما، او از دو راوی یک عادل، راوی دو اعدل، بگیم این صحت احده ما مال اعدل است نه مال عادل، کذب احده ما مال عادل است، این چون تحلیل میکنه. اما اگر ما مرجح خارجی شهرت اصحاب رو داشتیم، معنای شهرت اصحاب چیه؟ معنای شهرت اصحاب اینه، اینی که مشهوره، یک ماه، این دو ماه، این اعدل ماه، این عادل ماه، اما وقتی این مشهوره یعنی ذهاب معظم فقها به سمت این روایت، این روایت دیگه از حد تساوی و شک خارج میشه، تساوی و شکی باقی نمیمونه که ما نوکر عنوان اعدل بشیم نه آده، لذا اثر میکنه. و ها کذا مخالفت عامه، بریم سراغ مضمونی ها، و ها کذا مخالفت عامه، اگر یه روایت موافق عامه بود اما مشهور، یه روایت مخالف عامه بود اما غیر مشهور، ما مخالفت عامه رو برای تردید و رفع تردید میخواستیم، وقتی مشهور رفتن به این عمل کردنه دیگه اصلا یه حد تردید و استوا خارج میشه، لذا مرجح خارجی مقدم بر همه مرجحات میشه به نحوی که توضیح دادیم. بخونیم عبارت
مخالفت عامه رو بردن
برمیگردن، قبول دارن اصلا، خلیم قبول دارن اصلا جان. روایت خارجی، مرجح خارجی عدل تبعید کرد، من با زبون صحت گفتمش. ثمر عملش چی؟ اصلا نه بالا گفتی مرجع خارجی کیفیت و وجه خود مشخص نمی کنه، لذا دوتاش یکیه اصلا عملا هنو نمیگه ممیزه اما نزدیک شده به اون فی مرتبت هذا المرجح مرجع خارجی به نسبت الى المرجحات السابقه فنقول اما الرجحان من حیث الدلاله مرجع دلالی فقط عرف غیر مرتن تقدم مرجع دلالی على جمیع المرجحات. حالا پس اینجا هم مرجع خارجی از افض مرجع دلالیه، میگیم نه نه لو بلغ المرجع الخارجی الى حیث و یوهن الارجح دلالتن، یه ارجح دلالتنه اما اصحاب ازش اعراض کردن وهن شد. و اگر یه اتفاق افتاد فهوه این مرجح خارجی یسقط اون ارجح دلالتن را عن الحجیه و رای و یخرج الفرض و عن تعارض دلیله. دیگه الان رفتیم توی مبیزیت. بله اینجا دیگه مرجح خارجی شد مبیز، مبیز حجت است لا حجت، نه مرجح بین الحجته. یسقط عن الحجیه و یخرج الفرض من تعارض الدلیله و من هنا به خاطر این قاعده قد یقدم العام المشهور، قد یقدم المعتزد بالامور الخارجیه الاخر على الخاص، عامی که مشهور است یا معتزد با این قرائنه بر خاص مقدر میشه. اصلا ممکن یک روایت ساقط بشه. دوستان کسانی که این رو قلیز میکنن شهرت رو به جایی میرسن که فقه ما از جهت فتوای به روایات منحصر میشه به کتب اربعه. چرا؟ چون فقط روایات کتب اربعه شهرت عملی فی الجمله دارن، روایات سایر کتب شهرت عملیه چون مورد اعراض هسته کسی براشون تو مقام فتوا ازشون استفاده نکرده. این نگاهی که سبب میشه بحار الانوار میگه ارزش فتوایی نداشته باشه. نه بحار نهایتا 800 تا روایت از من لایحضر، 1800 تا از من لایحضر، نهایتا حدود 3700 تا از مثلا کافی اوگر به 4000 تا بحار این نگاه که بعدن یک کسی سوال میکنه میگه آقا اگر ائمه معصومین فقط میخواستن ما با مثل کتب عرب اول سائل کار کنید ائمه باز برای چی گفتن؟ برای چی این اصادر شد؟ سوالاتی که تو کلام جدید علامت کرد. این نتیجه این معنیه اگر شهرت دور قلیل بشه، اما شهرت رو ما خود جد میداریم جاش هم معلوم میکنیم، لذا با بحار هم میتونیم کار فتوایی انجام. این مدل فکری مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم امام، این مدلی که داشتن توضیح میدن که بعد بعضیا اینجا گیر میکنن وقتی درست نمیشناسن این اشخاص و این بزرگوارا رو، نمیتونن مدل اجتهادشون رو تحلیل کنن. یه کسی کتاب مینویسه میگه علامه طباطبایی به عرفان نظری چقدر اعتقاد داشت، یکی دیگه مینویسه میگه هر وقت به علامه گفتیم عرفان نظری درسمون بده میگه بیاد بهار بخونید، یکی میگه هر کی یه جور از اینا عوارض عامن. باید اول ذاتیات این مدل فکری مشخص بشه تا بعد جای هرچی هم مشخص بشه. یا میگه امام اصلا امام فقط عرفان نظری قبول داشت، ببین به گرباچوف چی گفت. بعد اگه طرف دیگه امام بگه با حوزه میگه فقه مثلا چی روایت چی، اینا قاطیه. چرا؟ چون ما نه مدل رو نمیشناسیم نمیخوایم با عوارض کار کنیم، ولی عوارض با هم معارض میشن یه جایی، یه جمله با اون میسازه او با این میسازه. چون بسیاری از روایات معارف ما همون مطالبی رو میگن که عرفان نظریه میخواد تأمین کنه، یه جایی میرسیم هیچ علمی نداریم برای تأمین مبادی انسان شناسی، فقط عرفان نظریه حرفای رو زده روایات. حالا اینجا کدوم رو بگیریم؟ علامه طباطبایی میره سراغ روایات، الانسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا قرآن شد این تفاصیل. باید ببینیم خب اینا مجرد به فقه میشن، قرار نیست اینا
کل روایت یعنی چی؟ قرار اینا برنامه بدن همه رو تو اخلاق چکار؟ میخواید استنباط باید نباید کنید یا نه؟ اخلاق میخواید استنباط باید نباید کنید یا نه؟ اخلاق که اخلاق عرض صحبانتیه کی گفت؟ امام؟ امام گفت که کتاب فلان را که علماء اخلاق بعد و ختم علم اخلاق میپندارن نقل های راست و دروغ بیفایده ها انسان را از مقصد اصلی باز میدارن. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوانما باشن. این عبارت امام ها که دارم میگه. دارم فکر میکنم یادم میاد شرح جنود عقل و جهل مقدمه صفحه 18. اینو ایجا اولش میگه احیاء العلوم، بعد اخلاق ناصریه میگه، خیلی از کتاب اخلاقی رو میگه که مدل سقراطیه. نمیدونم حرف اینجا زیاده. نه میدونم حالا میخوام واردش بشم. خب و اما ترجیح من حیث السند فظاهر و مقبولت ابن حنزله تقدیم السند على المرجح الخارجی، چون سند رتبهش مقدم بود تو سوالها. اول امام عدل و عفقه گفت، بعد اومد سراغ مجمعون علیه و اینها. لکن الظاهره ان الامر، لکن نظر حرف شیخ الامر بالعکس. یعنی چی؟ یعنی لان رجحان السند انما اعتبر لتحصيل الاقرب الى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غير الأعدل، أعدل أقرب أسأل غير أعدل، بمعنى أنه لو فرز العلم بكذب أحد الخبرين، أجر فرض بشود علم بكذب يكي أس خبرها، كان المزنون صدق الأعدل وكذب الأعدل. وقتی دوران ایجاد بشه بگیم کدوم صادق کدوم کاذب، بگیم أعدل بگیر. فإذا فرزه، فرزه چی؟ کون و خبر العادل مزنون المطابق للواقع. چرا؟ لشهرت عملیه، لذهاب معظم اصحاب. و خبر الاعدل مزنون المخالفه. چرا؟ تو مورد اعراضه. آقا بهتر بگم، بهتر بگم، یه سؤال رو ارتکاز فقه اگر فقه خوندید باید جواب بدید. روایت مرسله عمل اصحاب داره، روایت صحیح و سند عمل اصحاب نداره، کدوم عمل میکنی؟ مرسله. طب این شهرت چقدر دخالت داره؟ شیخ داره همینه میگه، میگه این عدله، این عادله بلش کن، معلی اضافه کن بابا مرسله، اما شهرت عملیه داره، مزنون رو مطابق هم میشه، او که سند معتبر داره میذاریمش کنار. بناءً على ان، خب کجا رسیدم؟ فاذا فرض کون خبر العادل، اینجا خوندم، فلا وجه لترجیح خبر الاعدل بالاعدلیه، به سبب اعدلیه ترجیح خبر. بابا من اصلا مرسله هم که باشه روایت مال عامه، روایت آقا نه النبی عن به الغره، ما این روایت تو شیعه نداره، مال عامه، اما عمل اصحاب داره، ای مردی عمل نکنش، نه النبی عن به الغره، خیلی روایات بابا روایت داریم، قاعده فقهی ماست، امروز باش نون میخوریم تو فقه، خبرش مال عایشه، سندش مال عایشه. خب و کذا، حالا همین حرفی که ما زدیم این دوار سند بود؟ نه. و کذا الکلامو فی ترجیح به مخالفت العامه، مخالفت عامه رو نمیگه که مخالفت عامه آخری سندیه یا مضمونی. چرا؟ خونه مشهور این سندی گرفتن بردنش تو جهت، ما بردیمش به خاطر روایات مضمون، نمیگه، اما اینو میگه که مخالفت عامه مرجعه داخلیه نه مرجعه، اما قبلا گفته بود مرجعه، اما حلش به چی بود؟ من حلش کردم، دعوا رو برداشتم، گفتم میخواد بگه متحد المناطه، لذا چه ای بر باشه شو فرقی نداره. بناء علی ان الوجه فيه هو نفی احتمال التقیه، وجه وجه مخالفت عامه چی بود؟ تقیه نباشه. خب حالا وقت مشهور عمل کرده معلومه دیگه تقیه نیست، ولو موافق عامه هم باشه، ولو موافق عامه تقیه نیست. جانب مبنای مقابل چی بود؟ مبنای مقابل چی بود؟ اقربیت الی الواقع.
ممکنه اغلبیت و این رشته فی خلافه، معلوم نیست اونجا اینو بگید مشهور اشتباه کرد. اون روایتی که اطلاق داشت که هر وقت امیر المومنی یک کاری که بر علیش میره، اگه اون مبنا رو ما قبول میگه چه اتفاقی میفته؟ میگفتیم بعد داریم بلیم بله امیر المومنی دستگی داره، ما روایت ها چور جنبن میکردیم. خب بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. جان به ترتیب اینجا و بخاطر چی گفتن خلاف حرف شیخ بحثش هم کردیم بخاطر صریح عبارت شیخ به خلافش بود. اینم من گفتم و رد کردم. بگید آقا نمیدونم نمیدونم در این جای دیگه ام مبزد بستانی بخواه عبارت بخونم بریم بخواه ما میخونیم بیره خیامت آقا نمیدونم شهرت عملیه سیره آقا اومد تو ذهن ما که گفتن جلسه آقای الهی هم میبره یه جای دیگه برن. گفتم نمیدونم نمیدونم بخواست ببرون سیره آقا من به خود سیره خودش عرض کردم. بگو آقای امیری بذار چی بگیش که شما هم به سیره او رخش میکنی. بله بگو اما ما جنبندیمون این نیست بهش فتوانه میکنم. نه توجیه نمیکنه بهش فتوا نمیده. قسم نخوری همه رو جمع کنی. ما تو چینش بین مرجعات یکی از شاهد بله یکی از شواهد دل شواهدمون مقبوله. شواهد دیگه هم داریم. حالا اما قسم ثانی. قسم ثانی چی آقا؟ قسم اول چی بود؟ فی نفسه حجت معتبره. کی فی نفسه حجت معتبره؟ مثل چی؟ موافقت الکتاب و سنه. خود به ما وافق الكتاب و السنه. روایت گفت فعرضوها علی کتاب الله. درست شد؟ کتاب خودش حجته، سنت نبوی خودش حجته، لکن علاوه بر حجیتش داره مرجحه در مقام تعارض هم قرار میگیره. اما القسم الثانی و هو ما کان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد عن خبره، خودش معتبره. فقط اشرنا الى انه على قسمين، دو قسمه. یک ما يكون معاضدا لمضمون احد الخبره، مرجحی که با مفاد یکی از اخبار موافقه، یعنی یکی از اخبار با این مفاد همراهه. ثانی ما لا يكون كذلك، معاضد مفاد بر یکی از خبرین نیست. جرا خلل مورد و مورد بحثمون عن الخبرین خالی باشد، خبرین متعارضه. اصلا ما اینجا خبر نداریم، روایت این متعارضه نداریم، یه آیه داریم. آیه خودش حجت، اینجا کتاب دیگه، سنت نبویه، سنت نبوی خودش حجت. پس چیزی رو که الان داریم در مقام تعارض الخبرین استفاده میکنیم چیزیست که خودش به حد ذاتها حجت هست. دو قسمه. حالا اقسامو میخونیم، مصادیقش هم میخونیم. فبدا القسم الاول که با مفاد یکی از خبرها هماهنگ میشود، الکتاب و السنه و ترجیح به موافقت الکتاب و السنه مما تواتر به الاخبار، کتاب و سنه ترجیح به موافقت کتاب و سنه تقریبا تواتر مضمونی داره، همه جا ذکر شد. و استدل المحقق الحلی فی المعارج على ذلك، که اینها هم مرجحن به وجهن. دو تا استدلال گفته. آقا چرا شیخ داره این کلام محقق الحلی بررسی میکنه در حالی که مسلمه که این در واقع حجته؟ محقق الحلی عبارتش تهافت ظاهری داره. شیخ اصلا اووردن عبارت محقق الحلی برای رفع تهافته، بلکه چیز جدیدی رو به ما اضافه نمیکنه. محقق الحلی دو تا استدلال کرده. استدلال اولش اینه، وقتی کتاب خودش یه دلیل مستقلیه پس دلیل بر صدق مضمون خبره. وقتی کتاب خودش یه دلیل مستقله، وقتی این روایت باش موافق شد، یعنی این روایت هم معتبر. این استدلال اصلا کاری به مقام تعارض نداره. استدلال دوم گفته وقتی دوتا روایت با هم معارض بشن، دوتا روایت با هم معارض بشن، ما به اونی که موافق کتاب است، یعنی دلیل دیگری هم در اون مقام دارد دلالت میکند، عمل میکنیم، نه به اون منفرد. چرا؟ چون حتی اگر اصلا دو روایت هم نمی داشتیم فقط یه روایت می داشتیم و این روایت مقابل کتاب قرار می گرفت، باز روایت و عمل نمی کردیم. فکیف به حال این که الان در مقام و استدل فی المعارج علی ذلک به وجهین، دو تا دلیل رو برد. احد هما دلیل اول ان الکتاب دلیل مستقل، کتاب خودش یه دلیل مستقله، فیکون دلیلا علی صدق مضمون خبر. وقتی کتاب دلیل مستقله و این دلیل مستقل حجته، وقتی میاد کنار یه حجتی و حجته رو هم تأیید میکنه. ثانی ما ان الخبر المنافی لا يعمل به این خبر منافی لو انفرد عن المعارض. آقا اصلا فرض کن مقام تعارض ادله نیست، من یه روایت دارم آیه که مقابلشه، روایتی که مقابل آیه شد امام رضا علیه السلام فهمون چی؟ فضربو علی جدا. ما یه سر روایت داریم فعرضو هما علی کتاب الله، هما یعنی در مقام تعارض. یه سر روایت داریم فعرضو ها علی کتاب الله، هر سنتی که دستت رسید فعرضو علی کتاب الله. اصلا کار به مقام تعارض هم نداره که مقدمه این روایات، ما تو روایات خبر واحد اینو خوندید، حضرت رضا فرمود فلانی 4000 حدیث جعلی به پدرم داد. لذا شما وقتی یه روایتی میبینید، یه سنتی میبینید، فرضو علی کتاب الله. اینجا توش در میاد که اصلا کتاب خود کتاب قرینیتش رفت به مقام تعادل تراجی نداره، تک روایت هم حجت میکنه، اصلا ممیز حجت از لا حجت، نه مرجع بین المتعارضین. درست آقا؟ از زورش خیلی زیاده. ان الخبر المنافی لا يعمل به این خبر لو انفرد عن المعارض، اگر منفرد بود اصلا معارضی هم نداشت ما به روایت منافی عمل نمی کردیم. فما ظنک به این روایت منافی مع المعارض، یعنی چه آقا فما ظنک؟ اگر فقط کتاب بود و یک روایت، ما به روایت عقل نمی کردیم، به کتاب عقل می کردیم، چه برسد به ایچی یه روایت اینجا موافق با کتابه، خب ما به این روایت هست میکنیم، به این روایت هم کتابه. یعنی اون واقع میشد یه دعوایی کنیم که سنت ایوره کتاب ایوره، اما اینجا سنت و کتاب ایوره، یه سنتی ایوره. خب یا آقا حالا این دوتا دلیل با هم تنافی داره، این پایینه داره ممیز حجت از لا حجت میده، اولیه فقط داره مرجع میده، داره میگه آقا این میاد تصدیق روایت از بین المتعارضین، تصدیق یکیشون انجام میده. دلیل اول فقط داشت مرجحیت میگفت، اما دومی ممیزیت میگه. میگه نه آقا این بنده خدا نمیخواد بگی اینا دوتا دلیله و مقابل همه. آقای محقق هندی میخواسته بگه آقا ما روایت منافی با کتابو میداریم کنار اگر واقعا منافاتش مستقر بشه. حالا چه این که ما در مقام تعارض باشیم یا در مقام تعارض نباشیم، چه این که این روایت منفرد باشد یا منفرد نباشد، چه این که این روایت در مقام انفرادش ارزش حجتی داشت یا حجتی نداشت. ایشون میخواد بگه کتاب موضوعیتش موضوعیت خاصیه. و قرضه قرض محققی بوده الاستدلال على طرح الخبر المنافی، خبری که منافات با کتاب داشت طرح میکنی. سواء قلنا بحجیته مع معارضته لظاهر الكتاب ام قلنا بعدم حجیته، چه این که این هنوز حجت است و طرحش کردیم، یعنی مرجح، چه این که این دیگه اصلا حجت نیست و طرحش کردیم، یعنی ممیز، یعنی کتاب اومد گفت این حجت او حجت. فلا یتوهم از تنافی بین دلیلیه، پس توهم تنافی بین این دو تا دلیل نشده. دوستان بوجدارم با این توضیح شیخ تنافی مستقر شد. خب یعنی آخرش یه سوالی ما باید بپرسیم، بگیم آقای محقق یه سوال داریم، اون روایت منافی با کتاب حجت یا لا حجت؟ آخرش شیخ میگه تنافی نداره، یعنی برای مقاممون تنافی نداره، یعنی ثمر عملی هر دو تا دلیل چیه؟ طرح روایت معارض کتاب. پس موافقت با کتاب تونست در مقام تعارض بین روایت یکی رو انتخاب بکنن، از این جهت تنافی ندارن با هم. اما بالاخره یه سوالی ازش میتونیم بپرسیم،
آخرش هم شیخ همین سوال میپرسه، میگه آخرش اون روایت منافی با کتاب حجت یا لا حجت؟ یعنی به موارد عدم المعارضش ما استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم؟ اونو ایشون جواب میده الان. خب الان بخواهیم از تعمیدم چی بخواهیم بگیم؟ الان بخواهیم بگیم الان بخواهیم بحثش کنیم الان بخواهیم بحثش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقای شیخ چی میگی شما در مورد این مرجح موافقت کتاب و سنت چی میگی؟ شیخ میگه که مسئله سه تا فرض داره. چرا؟ چون منافات ها متفاوت هست. ما سه جور منافات داریم، سه جور حکم داریم، سه جور منافات داریم، سه جور حکم داریم. در حالی که بفهمید انواع منافات داریم، آقا گاهی اوقات کتاب میگه افعل، روایت میگه لا تفعل، یه جور منافات هست. یه جور منافات، یه بار منافات، یه بار منافات اصلا تو حکم نیست، افعل و لا تفعل نیست، منافات به خاطر موضوعه. چجوری؟ موضوع کتاب عامه، موضوع روایت خاصه. نه اینکه رو همون موضوع عام روایت گفته لا تفعل، کتاب گفته اوفو بالعقود، روایت گفته فلان عقد و لا یجب الوفا به. این هم یه نوع منافقه، بالاخره این خاصه اونم عامه. یه همون دعوایی که شما میگفتید تخصیص کتاب به خبر واحد امکان دارد یا امکان نداره، چون روایت خاص منافیه با عامه. عام کتاب باشه، خاص روایت باشه، روایت میشه منافات با کتاب، اما خاص و عام هم تخصیص میزنی یا نه؟ اگه کسی گفت از ربوع علی الجدار، اصلا روایتی باقی نمیمونه تا بخواید مخصص کتاب قرار بدید. پس ما منافات هامون متفاوتن. شیخ میگه سه جور منافات داریم، پس سه جور خوش داریم. نحوه اول منافات، نحوه اول منافات، بسم الله الرحمن الرحیم، همین منافات و عام خواه، همین منافات و عام خواه. چجوری؟ تو باب تعادل تراجی حالا ببینیدش. ما دو روایت داریم، ما دو روایت داریم و یک آیه داریم. این چه پاس؟ این آن، این خواه و مخالف، این هم یه روایت شماره دو که موافقه عام چطوره. درست شد؟ شیخ میگه آقا اول یه مقدار معلوم کنید، شما یا تخصیص کتاب به خبر واحد را قبول دارید یا قبول ندارید. اگه تخصیص کتاب به خبر واحد قبول نداشته باشید، یعنی بین کتاب و روایت منافات دیدید و روایت رو از حجیت یا از محل نظام اون بیرونه. الان چون روایت اگر اینطور شد، اصلا در مقام تعارض با روایت دیگه قرار نمیگیری خواهد بحث تعارض کنه. بحث تعارض ما بعد از این بوده که این روایت حجت مقابل هم قرار گرفتنه. پس این خارج از محل نظام. حالا اگر ما این مبنا رو قبول کردیم، تخصیص کتاب به خبر واحد داره، حالا اینجا سوال پیش میاد، اگر بگید اگر یک تنها بود، یعنی منفرد بود و دو مقابلش نبود، مخصص کتاب بود، اما الان چی اومد تنظیمش کرد؟ تعارض. این میشه موضوع بحثمون. حالا اینجا چی میگی؟ این میشه موضوع بحث. شیخ میگه از دو حال خارج نیست، یا اینکه مرجح دیگری در مقام هست یا نیست. اگر مرجح دیگری در
ثم ان توجیه الاب فی هذا المقام يحتاج الى تفصیل اقسام ظاهر الكتاب و سنه المطابق لاحد الشکل.